میکنیم، اما به هر حال عصبیت و عصبانیت و دلپریشی برای هیچ یک از مردمان ایران زمین مناسب نیست. همه ما رو به آرامش و تفکر و در نهایت تلاش برای حل مشکلات میشناسم. میخوام دعوتتون بکنم در دقایق پیش رو برنامه بازار گفتگو رو بشنوید، برنامه گفتگو محور که این بار همکارانم سراغ اتحادیه الکتریک رفتن. بازار گفتگو تقدیم شماست.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
بنده مهدی انشایی هستم، متولد 1/1/1360 و تحصیلاتم کارشناسی برق صنعتی هستش و بنده در چیزی در هولوش 24 ساله که در اتحادیه حضور دارم و انجام وظیفه میکنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خیلی خوش آمدید. دوستان خوب شنونده بازار گفتگو، امروز مهمان بازار گفتگو از نور برای شما میگند و قرار هست که منازل شما به دست این تولید کنندگان نورانی و روشن بشود. در خدمت جناب آقای مهدی انشایی، مدیر اجرایی اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریکی و روشنایی هستیم. آقای انشایی خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما.
متشکرم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و تمام کسانی که صدای من رو میشنوند. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خدمت از ماست، خیلی خوش آمدید. من میخوام از اتحادیتون برای ما بگید، چقدر اعضا دارید شما، از کی شروع کردید، کلن از ابتدا برای ما بفرمایید اصلا کار اتحادیه شما که مدیر اجرایی این اتحادیه هستید چیه، چه کار میکنید؟
عرضم به حضورتون که کار اصلی اتحادیه صدور پروانه کسب در حوزه لوازم الکتریکی هستش.
بله.
یعنی لوازمی که مربوط به انتقال، توزیع، کنترل برق و روشنایی میشه در حوزه کاری اتحادیه صنف الکتریک هست که برای کسانی که متقاضی فعالیت در این رشته ها هستن پروانه کسب صادر میکنیم. اتحادیه ما تقریبا جزو اتحادیه های قدیمی در واقع کشور محسوب میشه و
یعنی شما کل کشور رو پوشش میدید دیگه؟
نه،
فقط
تهران. فقط
شمیرانات و ری هم شاملش نمیشه؟
شمیرانات زمانی جزو ما بود اما چند سالی هستش که از ما جدا شدن و به صورت مجزا خودشون یک اتحادیه تشکیل دادن، یعنی در واقع میشه از منطقه دو به بعد زیر
پوشش شما
ما هستن.
بله بفرمایید.
عرضم به حضورتون که تعداد اعضای ما چیزی بیش از 4000 عضو ما در تهران داریم که از ما پروانه کسب دارن و مشغول به فعالیت در این زمینه هستن.
بله. چقدر عضو دارید فرمودید؟
بله
درسته.
بله.
این چقدر عضو ما که گفتیم دقیقاً چقدره؟
4000 و شاید 100 نفر 200 نفر ما عضو داریم که بله. از ما پروانه کسب دارن و مشغول به فعالیت هستن.
خب بفرمایید که حالا اتحادیه دقیقاً نقشش رو شما فرمودید، اینم من میخوام اضافه بکنم، تامین سیم رو مثلا داره برای لامپ و حالا یک مذاکراتی هم اگر با تأمین کنندگان دارید بفرمایید، اگر اصلا مذاکره ای نیست و کلش در تهران و ایران تهیه و توزیع میشه، یعنی مواد اولیه به دست شما میرسه، اون رو هم بفرمایید.
خیر، در خصوص تأمین مواد اولیه نه اتحادیه هیچ نقشی نداره و تولید کنندگان خودشون به صورت مجزا حالا مواد اولیه که نیاز داشته باشن رو تهیه میکنن و اتحادیه هیچ نقشی در این زمینه
اصلا ربطی نداره. به شما تأمین مواد نداره.
بله،
بفرمایید که چقدر عضو فعال دارید؟ این 4000 عضو رو که فرمودید چقدرش فعال هستن؟ و میخوام بگم که یعنی 4000 عضو که زیر مجموعه شما هستند، تمام اون چیزی که حالا من الان میخوام بگم، چه لامپ گرونه، سیم گرونه، من اگر یک سرپیچ بخوام بگیرم مربوط به شما میشه یا نه فقط لامپه؟
مربوط به ما میشه، سیم، کلید، پریز، لامپ.
پس فقط روشنایی همون... نیست، این موادی که مربوط به روشنایی هم میشود به شما مربوط میشود. درسته. خب اتحادیه شما برای اینکه خیلی منطقی، نرمال و طبق آن چیزی که استانداردهای جهانی هست به دست مصرف کننده برسه چه کار میکنه؟ شما میگید که هیچ کدام این مواد تأمینش زیر نظر شما نیست، حالا یک تولید کننده تولید میکنه، شما نظارت دارید؟
قانون به ما اجازه نظارت نمیده. اتحادیه‌ها فقط کارشون صدور پروانه کسب هستش. البته میتونیم بر بازار نظارت داشته باشیم.
فقط فروش؟
فقط فروش.
و یا تخلفی صورت نگیره؟
بله، چنانچه تخلفی هم صورت بگیره اتحادیه‌ها فقط میتونن اون رو به مراجع ذی‌صلاح انتقال بدن تا برخورد قانونی با اون متخلفین صورت بگیره.
خب همین برخورد زیر نظر شما نباید باشه؟
قانون این اختیار رو در اختیار اتحادیه قرار نداده.
از شما هم بازخواست نمی کند قانون؟
ما فقط نقش در واقع نظارتی داریم. ما بازرسی داریم که در سطح حالا بازار در واقع هستن، اگر چنانچه تخلفی ببینند اعلام میکنن و ما به مراجع ذی‌صلاح اعلام میکنیم تا اونا بتونن ورود کنن و قدرت اینو دارن که اعمال قانون کنن. اما خود اتحادیه به صورت مجزا این کار رو نمیتونه بکنه. فقط ما میتونیم نظارت داشته باشیم. البته در بعضی موارد از جمله اگه واحد صنفی بدون فاقد پروانه کسب باشه، اون رو خودمون میتونیم از طریق نامنگاری با حالا سازمان مربوطه با اداره اماکن نسبت به دادن اخطار و حتی بعضن پلمپ واحد صنفی هم اقدام کنیم. اما در مواردی مثل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، فقط ما نقش ناظر داریم. یا مثلا اگر که بعضی از این موارد پیش میاد و در واقع شکایتی انجام میشه از این واحدهای صنفی، روال اینجوری هست که برای نظر کارشناسی به ما منتقل میکنن، ما شکایت رو بررسی میکنیم و نظر کارشناسی رو به اون مرجعی که داره به این شکایت رسیدگی میکنه اعلام میکنیم.
یعنی صحت و سقمش رو شما تایید میکنید؟
بله، در بعضی موارد نهایی. بله.
متشکرم. حالا یک خبرهایی اومده در مورد افزایش قیمت لوازم الکتریکی. من نمیدونم به دلیل نوسانات ارزی، تحریم، میخوام نظر شما رو بپرسم به چه دلیله؟
ببینید، نوسانات ارزی روی صنف ما بسیار تاثیرگذار هستش. ما خیلی از این لوازم الکتریکی که داخل بازار داریم یا وارداتی هستند یا اگر هم در اینجا تولید میشه بیشتر به صورت مونتاژ هستش. مثلا اگر که ما تولید کنندهای لامپ داریم، حالا همشون نه ولی خیلی هاشون به صورت مونتاژ این کار رو انجام میدن، یعنی مواد اول اون در واقع ماژول های اولیه وارد میشه، اینجا در واقع مونتاژ میشه و به دست مصرف کننده میرسه. برای همین نوسانات ارزی بسیار تاثیر داره روی در واقع صنف ما و با بالا پایین شدن ارز قاعدتا اون فروشنده هم مجبور میشه ناخواسته که در واقع قیمت اجناس رو مقداری تغییر بده. البته خب بعضی ها بی‌انصافی هم میکنند، ولی خب علت اصلی همین نوسانات ارزی هستش.
خب حالا من میخوام اینو بپرسم، شما میفرمایید تخلفات مورد تایید شما، اگر قرار بگیرد در بعضی از موارد شما رسیدگی میکنید. من میخوام بگم که واقعا بعضی جاها قیمت ها با هم نمیخونه. شما فکر بکنید که حالا مواد اولیه‌ای که به دست میاد در کل کشور به یک قیمتی اگر وارداتی باشه و یا اگر تولید داخل باشه یک قیمته، درسته؟ من میخوام بدونم حالا چرا مثلا منطقه 2 قیمتی رو میگه که من ترجیح میدم برم از منطقه مثلا 13 بخرم. این تفاوت قیمت برای چیه؟
ببینین، یکی از این مسائلی که وجود داره در واقع قیمت اجاره اون واحد صنفی هم هستش. البته قبول
خب
دارم که
مشتری تقبل بکنه.
نه، البته قبول دارم که بعضی از واحدهای صنفی در واقع کار درستی انجام نمیدن و قیمت‌ها رو بیش از آنچه که باید میفروشن و بعضن دیدیم که تا 50%، 60% و بعضی موقع حتی تا 100% هم روی اون جنس کشیدن و به خریدار فروختن.
خب باز هم میگید که اینجا اصلا اتحادیه هیچ نقشی نداره.
ما چرا؟ اگر چنانچه شکایتی بشه ما میتونیم در واقع بررسی کنیم و تخلفی اگر صورت گرفته باشه و اگر واقعا این اجحاف صورت گرفته باشه اعلام میکنیم و با اون واحد صنفی برخورد قانونی میشه که شامل جریمه هست و در بعضی موارد حتی پلمپ واحد صنفی هم میتونه صورت بگیره. ولی خب یکی از مواردی که میفرمایید در بعضی از مناطق تهران قیمت‌ها با بعضی از مناطق دیگر فرق میکنه، یه مقدار در واقع هزینه‌هایی که اون کسبه متحمل میشند هم تأثیر داره. از جمله اجاره بها هست، عوارض شهرداری هستش، وقتی که خب مالیات هستش، وقتی که خب در واقع این فشارها بر روی اون کاسب وجود داره، اون هم مجبور هستش که این هزینه‌ها رو با کشیدن روی جنس در واقع بتونه تأمین کنه. البته میگم شاید خیلی از موارد باشه، حالا خیلی که نه، ولی خب در بعضی موارد بی‌انصافی هم اتفاق میفته، ولی خب یکی از دلایلی که باعث این اتفاقات میشه این چیزی که خدمتتون عرض کردم هست.
حالا آقای انشایی من میخوام اینو بپرسم، ما بعضی موارد خیلی اجناس رو داریم که یک شهر مخصوص خودشون دارن، مثلا مثل شهر مبل، شهر لوسر، یا مثلا شهر لوازم یدکی خودرو. برای اینکه این تفاوت قیمت ها زیاد مشتری رو اذیت نکنه، مصرف کننده رو اذیت نکنه و اینکه تفاوت آنچنانی دیده نشه، ما داریم اصلا چیزی به اسم شهر لوازم الکتریکی یا قرار هست اگر داشته باشین؟
در حال حاضر در صنف ما چنین چیزی وجود نداره و ما یه بورسی داریم که خیابون لاله‌زار هستش و حالا در واقع خریدارانی مایل هستن که از جایی خرید کنن که در واقع یه حالت مرجعیت داره، یه حالت در واقع تجمع فروشندگان در یه
یا قیمت‌ها به یک سانه
قرار داره، میان خیابون لاله‌زار که بورس صنف ما هستش و بیش از شاید بگم 2000 واحد صنفی در این خیابون لاله‌زار فقط وجود داره، مراجعه میکنن و اونجا خریدشون رو انجام میدن. اما به اون صورتی که شما فرمودید مثل شهر لوازم خانگی، شهر فرش و امثال هم در صنف ما در حال حاضر وجود نداره.
یعنی انقدر وسعت نداره این کار که یک شهر رو بهش اختصاص بدیم، درسته؟
چرا؟ وسعت داره، ولی تا این لحظه فعلا تمهیداتی برای این قضیه در نظر گرفته نشده و در حال حاضر چنین جایی در تهران حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم وجود نداره.
متشکرم از شما. یک چالش رو برای ما بگید، اصلا اتحادیه شما با چه چالشی روبروه؟ حالا من یه مقدار کمک میکنم، مثلا مواد اولیه. الان مواد اولیه چینی ارزان قیمت وارد کشور میشه، به نظر شما تولید ما رو تهدید میکنه یا اینکه اصلا مواد اولیه داخلی که برای یک لامپ مصرف قرار هست بشود، چقدر داخلی چقدر وارداتی؟
عرضم به حضورتون که یه بخش در این در واقع ماژول‌های اصلیش وارداتی هستن.
چقدرش؟
شاید بگم که تا 60% وارداتی هست.
بله،
عرضم به حضورتون که بله، اجناس بیکیفیت که وارد کشور میشه در واقع خیلی موثر هستش تو صنف ما.
بله.
و بعضا میبینیم که یک لامپی تولید میشه، مثلا روی لامپ نوشته که برفرض 5 وات ولی وقتی که مثلا بعد یه مدت کوتاهی کار میکنه یا تستی ازش گرفته میشه، میبینید که به اندازه 2 وات هم در واقع روشنایی و نور نمیده.
خب کی اینو تشخیص میده اون وقت؟
اینو باید سازمان استاندارد در واقع بررسی کنه.
پس یادمون باشه اگر خرید میکنیم حتما مهر استاندارد داشته باشه.
بله قطعا خیلی مهم استش که در واقع مهر استاندارد داشته باشه. حتی بعضا در بعضی از کالاهای دیگه، حالا غیر از روشنایی عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید که محافظای برق یا حتی سیم و کابل، خیلی مهم هستش، بسیار مهم هستش که حتما استاندارد رو داشته باشه. متاسفانه در سطح بازار میبینیم که سیم‌های تولید میشه متاسفانه که این سیم‌ها تقلبی هستن. به چه صورت؟ به صورتی که مغز سیم آلومینیوم هستش و مسندود شده. این سیم وقتی که توی کار قرار بگیره و در واقع بار الکتریکی روش بیاد، ممکنه که باعث آتش سوزی بشه، ممکنه باعث خسارت جانی بشه. یا بعضی از این محافظهای برق هستن که اگر استاندارد نباشن هم میتونن خسارت مالی بزنن هم میتونن خسارت جانی بزنن. پس خیلی مهمه که موقع خرید حتما توجه بشه که اون کالایی که میخرن استاندارد داشته باشه.
خب یعنی اگر سیمی هم که ما میخوایم بریم بخریم، حالا حتما توی بسته‌بندی واقع شده دیگه، من نمیدونم حالا سیم بسته‌بندی داره اصلا؟
بله سیم ها
خب
به
یعنی مهر استاندارد داره روی اینا،
قاعدتا باید داشته باشه. روی خود سیم هم هک شده.
بله یعنی من به همین میخواستم، یعنی مثلا 1 متر سیمی که من میخوام بخرم روی اون 1 متر سیم تولید و مهر استاندارد داره،
معمولا هک شده. البته باز ما پیشنهادمون اینه که اگر که چنین کالاهایی میخواد خریداری بشه، از کسایی که اطلاعی دارن، مقداری دانش فنی دارند، کمک گرفته بشه تا این اجناس خریده بشه. چون معمولا تا الان حالا حتما مطلع هستیم که در واقع الان کسایی که این کارها رو میکنن به قدری دقیق و مطابق کالای عصری این کار رو انجام میدن که شاید
یعنی اصلش با تقلبیش فرقی نداره.
دقیقا مثلا ما کالایی داشتیم که وارداتی بود، یه زمانی که تحریم نبود از کارسازنده های اصلی وارد ایران میشد و استفاده میکردن. متاسفانه بعد از تحریم این کالاها به صورت وارداتی از کشورهای دیگه وارد شد و به دلیل اینکه این کالایی که وارد میشد اون استاندارد رو نداشت، بعضا باعث ایجاد مشکل میکرد. اما مشکل اصلی این بودش که این کالا به قدری در واقع مطابق کالای اصلی ساخته شده بود که حتی تشخیصش برای اون کسی که وارد کننده کالا هم بوده مشکل بود و نمیتونست تشخیص بده که این کالا کالای اصلی یا تقلبی، و این یکی از معضلات صنف ما هم هستش.
از ناترازی ارز میخوام بگم و اینکه شما فرمودید که حداقل 60-70% مواد اولیه رو وارد میکنید، درسته؟
بله.
خب این تحریمه ناترازی ارزه چطور باش مقابله میکنید؟ چطور باش اصلا روبرو میشید؟
ببینید به هر حال یه زمانی بود که ارز دولتی تخصیص میدادن و وارد کننده میتونست در واقع از این ارز استفاده کنه و حالا مواد اولیه وارد کنه، ولی خب الان همونجور که مطلع هستید الان بیشتر ارز رو کسانی که واردات در واقع کالاهای اساسی انجام میدن تخصیص میدن،
مثل روغن، قند، بله، برنج، بله. شکر، ولی به این موادی که شما داری تعلق نمیگیره
که البته ما معتقد هستیم که صنف برق جزو صنف‌هایی هستش که زیربنای در واقع مملکت حساب میشه و خیلی از کارخونجات، مراکز درمانی و منازل در واقع نیاز دارن که از محصولات صنف ما استفاده کنن.
اگه برق الان تو این استودیو نبود من اصلا با شما صحبت نمی‌کردم. تو تاریکی نه من شما رو می‌دیدم نه شما منو.
و ما معتقدیم که اگر به صنف ما، به واردات این نوع کالا ارز تخصیص داده بشه، میتونه کمک کنه که هم قیمت کالا توی بازار در واقع کنترل بشه، هم امکان این رو میده که ما در واقع در قسمت واردات کنترل بیشتری در واردات کالایی که در واقع دارای اصالت و کیفیت هستش صورت بگیره.
خیلی متشکرم. یک صحبتی رو میخوام با هم داشته باشیم در رابطه با اینکه جذاب ترین بخشی رو که شما تو این کار میبینید، حالا از صفر تا صدش، یه چیزی رو تعریف بکنید، یه قصه ای حالا، یا یه خاطره ای رو که در این کار برای شما جذابیت داشته، چی میتونید تعریف کنید؟
نخصوص فروش میفرمایید،
همه چیز، اصلا هر چیزی که ربط پیدا بکنه به کار شما، به برق، به لامپ، روشنایی، چه چیزی از نظر شما خوشاینده؟
ببینید، همین که صنف ما باعث میشه که یک سری از کارخونجات تولیدی بتونن فعالیت داشته باشند و خیلی از در واقع جوانها بتونن فعالیت داشته باشن، بتونن فعالیت بکنن، بر ما خیلی خوشایند هستش. همین که میبینیم که در واقع بعضی از تولید کننده‌های ما کالاهایی رو تولید میکنن که در واقع هم تراز جهانی داره، بر ما بسیار خوشحال کننده هستش. واحدهای صنفی رو میبینیم که میان از ما پروانه کسب میگیرن، تو اون واحد صنفی دو خانوار، سه خانوار در واقع کار میکنن و رزق و روزی در میارن، بر ما بسیار خوشحال کننده هستش و بسیار باعث دلگرمی هستش.
آقای انشایی عزیز، من میخوام بپرسم که اگر که تحریم ها برداشته بشه، شما تصور کنید ما الان اصلا تحریم نداریم، بازار لوازم الکتریک و روشنایی ایران همش دست خودمون از صفر تا صدش، شما چه تصویر سازی میتونید داشته باشید؟ بازار ما چطوری تغییر میکنه و واقعا ما قرار هست چون خودمون همه رو تولید میکنیم از صفر تا صد، چطوری میتونیم با جهان رقابت بکنیم؟ الان تصویرتون این باشه که تحریم ها برداشته شده.
بله. خب زمانی که تحریم ها برداشته بشه، ما نمونه کالاهای با کیفیت رو در داخل کشور خواهیم داشت و تو تأمین مواد اولیه مشکل نخواهیم داشت.
بله.
و بالطبع میتونیم دانش فنی برخی از تولیدات رو داخل کشور در واقع انجام
با آموزش
بدیم.
البته
با آموزش. بله. که این انجام بشه، وقتی دانش فنیش داخل ایران بیاد، ما قادر خواهیم بود که اکثر این کالاهای وارداتی رو داخل کشور تولید بکنیم و بعد بتونیم صادرات انجام بدیم و کل منطقه رو شاید بتونیم از این لحاظ تأمین بکنیم، با توجه به پتانسیل هایی که کشور داره، وسعتی که کشور داره و توانایی های تولیدی که در داخل کشور میتونیم ایجاد کنیم. در واقع میشه اگر که این اتفاق یک زمانی بیفته، میتونیم حتی به قطب تولید در این زمینه در خاورمیانه هم تبدیل بشیم.
امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق خوب بیفته و این تصویر ذهنی شما به یک واقعیت قشنگ تبدیل بشه. یک پیام برای اعضای خودتون بدید از طریق این میکروفون، رادیو گفتگو و بازار گفتگو. چه پیامی برای اعضای اتحادیه و مصرف کنندگان خودتون دارید؟
عرضم به حضورتون که ما دوست داریم که در کنار اعضامون باشیم، دوست داریم که بتونیم از مشکلاتشون با خبر باشیم، دوست داریم که با ما در واقع مشکلاتشون رو در میون بذارن. ما تا جایی که برامون امکان داره سعی میکنیم که در رفع این موانع براشون اقدام بکنیم و کمکشون کنیم که بتونن شغلشون رو ارتقا بدن، بتونن جایگاه صنفی پیدا بکنن و در واقع اون چیزی که در شأن صنف الکتریک هست اتفاق بیفته.
خیلی خوب، یه سوال دیگه هم میپرسم. باز اگر من چیزی رو نپرسیدم به ذهن شما خطور کرده که من نپرسیدم و باید بفرمایید، حتما بگید. من میخوام بپرسم چطوری میشه که ما به سمت ثبات قیمت بریم و بازار ما یک مقدار رونق بیشتری بگیره؟
ببینید، ثبات قیمت عرض کردم خیلی در واقع مستلزم یک چیزهایی هست که در جامعه اتفاق بیفته، از جمله تحریم ها، از جمله کنترل تورم. اینها همه چیزهایی هستن که زیربنایی نه فقط در صنف ما، در اکثر مشاغل اگر که تورم میبینیم، گرانی قیمتی میبینیم، به خاطر این مسائل هستش، نوسانات ارزی، تورم هستش. در صورت اون کاسبی که داره جنس رو میفروشه اونم میخواد که در واقع هزینه هاش در ابتدا تأمین بشه و بتونه کالا عرضه بکنه. و این قضیه خیلی مهمه که بتونیم تورم رو در جامعه کنترل یعنی تورم در جامعه کنترل بشه، نوسانات ارزی ازش جلوگیری بشه، و اگر میشد که یه زمانی تحریم ها رو بشه برطرف کرد، خیلی تأثیر داره روی ثبات قیمت، کیفیت محصول و عرضه، بسیار تأثیر داره در داخل کشور.
خیلی از شما متشکرم و باز اگر میبینید من چیزی رو نپرسیدم که لازم هست شما بفرمایید بگید و در این زمینه ما بیشتر بدونیم.
من حالا صحبتی که میخواستم بکنم در مورد چالش هایی هست که خود اتحادیه ها دارن.
بفرمایید.
ما یه زمانی بود که بر اساس قانون نظام صنفی که در سال 1382 تصویب شده بود، اتحادیه ها نقش تصمیم گیرنده و صدور پروانه کسب رو داشتن.
بله.
و ناظر بودن و طرف کسی که میخواست پروانه کسب بگیره به اتحادیه مراجعه میکرد، صحت و سقم مدارک تایید میشد، خود فرد مورد استعلاماتی ازش انجام میشد و مورد تایید قرار میگیره و در نهایت به صدور پروانه کسب ختم میشد. در از سال 1401 که قانون در واقع تسهیل صدور پروانه کسب ها اجرا شد، نقش اتحادیه ها اینجا تضعیف شد.
بله.
در واقع اتحادیه ها از نقش تصمیم گیرنده به نقش تایید کننده تقلیل پیدا کردن.
یعنی جایی دیگه طرح میشد چون فقط مجبور بود تایید کنه.
دقیقاً. و همین خیلی مؤثر شد بر اینکه اتحادیه در واقع اون قدرتی که میتونست داشته باشه در واقع برای کنترل بازار رو از دست بده و ما فقط الان نقشمون شده تایید کننده، یعنی طرف حالا کارهاشو انجام میده، در نهایت در انتها یک مدرکی
که
منظورم متقاضی پروانه کسب هست.
بله.
متقاضی پروانه کسب کارش رو در سامانه انجام میده، در انتها تنها چیزی که اتحادیه انجام میده
اینه که مهر اتحادیه است.
نه، فقط اون مدرک در واقع ملکی طرف، حالا یا اجاره نامه یا سند مالکیتش، در داخل سامانه تصویرش بارگذاری میشه و ما فقط میتونیم اونو تایید یا رد بکنیم. حتی اجازه این که بخوایم اون مدرک رو بگیریم و بررسی بکنیم که ببینیم مثلا این مدرک صحت داره یا نه، بود برای ما وجود نداره و این رو وزارت اقتصاد به عنوان تخلف در نظر گرفته
برای اتحادیه.
بله بله، که این خودش خیلی موثره. ببینید الان نه تنها اتحادیه ما، اتحادیه دیگه این رو مشکل رو دارن. بعضن میبینیم در واقع اجاره نامه هایی که به صورت سوری نوشته شده داخل سامانه قرار میگیره، ما باید تاییدش کنیم، نمیتونیم ردش کنیم، چون اگر رد کنیم خلاف قانون عمل کردیم، ولی اشراف داریم میدونیم که این اجارنامه ها درست نیست یا سوری هستن و معمولا میبینیم که طرف حالا اون متقاضی پروانه کسب هم براش صادر میشه و عملا میبینیم که در اون واحد صنفی فعالیت صنفی صورت نمیگیره. این پروانه کسب صادر شده برای این که طرف بره یک وامی از بانک بگیره یا چه میدونم ضامن کسی بشه یا به سفارتخونه چیزی مراجعه کنه و کارشو انجام بده.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای انشایی عزیز، مهدی انشایی، که در برنامه بازار گفتگو شرکت کردیم. باهاتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خداحافظ شما. اما دوستان عزیز شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم به اتفاق زینب محمودی، تهیه کننده اله سادات مصطفوی، هماهنگی سینا احمدی پور، صدا بردار و من شهناز محبی. خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز و ارجمند، نازنینان همراه، 58 دقیقه ساعت 15 رو در عصر پنجشنبه 6 آذر 1404 خورشیدی بخش دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو. سپری کردیم و با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم با افتخار همراه هستیم. به شما رو بازار گفتگو رو تقدیم کردیم، گفتگو با رئیس اتحادیه صنف الکترونیک ایران، و در ادامه هم با بخش‌های مختلف برنامه‌های تولیدی و گفتگوهای زنده همراه و همدل شما سروران عالی مقام خواهیم بود. عزیزان نازنین، یکی دو نفری هم پیامک زدند و گفتند به ما که قطعا پاسخ همه ما گزینه چهاره، اما اصلی ترین مطالبه ما مردم به ویژه از دولت مردان، خاصه دولت چهاردهم و عزیزانمون در دستگاه قضا، مبارزه با برخی از فسادهایی است که ضربه میزنه به بنیان اقتصاد کشور و این وسط همه متضرر میشن، از جمله مردم و سبد معیشت اونها. دوستان عزیز، پیام شما نازنینان رو هم منتقل کردیم، کاش نام شریفتون رو هم می نوشید، اما در نهایت پیام شما هم منتقل شد و قطعا مسئله مبارزه با فساد و فساد ستیزی